بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و المرسلین ابی القاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله فی الارضین و السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. بحث ما در زمینه معاد در قرآن کریم بود و اون چیزی که لازم شد به عنوان یک بحث اساسی و زیربنایی برای اصل معاد مطرح شود این که انسان خودش را بشناسد و شخصیت انسان برای انسان مفرد شود، چون اساس اینه. یعنی با خودشناسی است که انجام شناسی هم خواهد بود، با خودشناسی است که انسان خودش را وقتی شناخت و سیر وجودیش را شناخت اون وقت است که این انسان میتواند واقعا در عاقبت امور خود دقت کند و تأمل داشته باشد. درباره شناخت شخصیت انسان در بحث پیش تجرد روح را مطرح کردیم و این نکته بیان شد که انسان این ماده نیست و این بدن نیست، این رگ و پی و استخوان و خون نیست، این زندگی مادی پیکری که ما احساس میکنیم و محسوس ماست نیست، بلکه یک بعد ماوراء ماده با انسانه. یعنی یک مرتبه این است که خود بدن مورد بحثه و بدن یعنی اون چه محسوس است به حواس ما، که در بیان ماده هم یک چنین بیانی می شود، ولیکن روح یک حقیقتی است که عینیت دارد و خارجیت دارد، ولی انسان با حواس خود درک نمی کند، با حس بویایی، با حس شنوایی و بینایی و بقیه حواس ظاهری درک نمی کند، بلکه با تعقل و تفکر و بالاخره با درک عقل است که انسان به حقیقت خودش پی می‌برد. شناخت این واقعیت، ولذا قرآن کریم انسان رو هی متوجه می‌کنه بر این شناخت. حالا از باب نمونه به چند آیه از قرآن کریم توجه بفرمایید که چگونه انسان رو حرکت میده و دید میده و متوجه میکند به این که بفهمد که چیست. سوره مبارکه هجر از آیه شریفه 28: اِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. وقتی که خدای متعال و رب تو به فرشتگان گفت من بشری را می آفریدم از سلسال، یعنی از گلی خشک. گلی خشک که وقتی دست به آن میزنن و چیزی بهش میزنن یک صدایی میکنه، اون گل خشک مثل کوزه. من همه این مسنون، که این گل از همه یعنی گلی که متغیر شده و رنگ سیاه پیدا کرده و مسنون یعنی بو گرفته، انسان از اونجا آغازشه و خلقت بشر از این گله. فاذا سویته، وقتی که بدن این انسان رو چنین کامل کردم از نظر اعضا و جوارح، و نفخت فیه من روحی، از روح خودم در این پیکر دمیدم. از روح خودم، این کلمه روح که اضافه می شود به یای متکلم یعنی روح خدا، معنایش این است که شعاعی از لایتناها در بعد لایتناها و تجرد بر این پیکر و بر این بدن تعلق گرفته و با این بدن ترکیبی پیدا کرده است، نه ترکیب انزمامی به قول بعضی از حکما، بلکه ترکیب اتحادی، یعنی روح متحد با بدن و مدبر بدن. این چون قبلش درباره خلقت انسان بحث کرده، دو آیه قبل می فرماید ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه این مسنون، ما انسان رو از سلسال آفریدیم و از گلی خشک آفریدیم که متغیر بود و بو گرفته و متعفن شده بود. و جان خلقناه من قبل و من نار سموم، و جن رو آفریدیم که ابلیس باشد، که اون شیطان اول باشه، آفریدیم قبل از انسان، همونطوری که روایات هم داره که خلقت شیطان به ابلیس قبل از انسان بوده، قبل از انسان آفریدیم. من نار سموم، از آتشی که سموم بود و داغ بود و حرارت خاصی این آتش داشت، که حالا این بیانش چیه؟ این بیانش باشه برای یک موقع مناسبی، اما نکته اینه که این آیات می‌فرماید انسان رو آفریدیم و جن رو آفریدیم. بعد می‌فرماید و از قال ربک للملائکه انی خالق بشرا من سلسال من همه مسنون، ما از اینجا می‌فهمیم که اصل خلقت انسان مطرحه و اصل خلقت بشر مطرحه، نه آدم ابوالبشر فقط. و این انسان است که دارای این دو بعده. پس فقعوا له ساجدین یا و نفخت فیه من روحی، این و نفخت فیه من روحی، این نشان میده شخصیت انسانی رو، که انسان در چه پایه‌ای میتونه باشه و چقدر میتونه بزرگ باشه، برخلاف این که اگر بخواب به همون قبل خودش فقط به اون گل نگاه کنه، بگه ولقد خلقنا الانسان من سلسال من همه مسنون، یعنی کارش کار گل باشه، کار زمین باشه، کار خاک باشه، کار شهوت باشه، کار غضب باشه، کار ماده و پستی ماده باشه. توجه به این انسان اگر بکنه، مسلم اونچه ملاک انسانی گت است که فعضا سویته و نفخت فیه من روحی، اون نفخت فیه من روحی رو از دست داده و به طور کلی شخصیتش رو از بین برده و به قول صاحب شاعر میگه محیای فنا را از علایق نیست پروایی، نیندیشد ز خاک اون کس که دامن در کمر دارد. اون کسی که دامن در کمر داره اون وقت است که پرواز میکنه و حرکت میکنه، ولی اون کسی که چنین نیست، اون کسی که در گل خودش رو دفن کرده، در دنیا و ماده خودش رو بند کرده، البته این شخصیت خودش رو نشناخته. ولذاست که قرآن کریم در بیان شخصیت انسان فرموده است و نفخت فیه من روحی، و یا در سوره مبارکه صاد باز همین حقیقت رو ملاحظه می کنیم. و بهتر این است که رشته سخن را به دست محدث بزرگ اسلام مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه بدیم، و ایشان در رساله عقاید این چنین می نویسد: اعتقاد و ناف نفوس انهل ارواح التی به هل حیات، اعتقاد ما این است که حیات به وسیله همین نفس است و انسان حیاتش با نفس و روح است، و اعتقاد ما بر اینه که انسان و اعتقادنا فیها انها خلقت للبقا ولم تخلق للفنا، اعتقاد ما این است که این نفوس آفریده شده اند برای بقا نه برای فنا. لقول النبی صلی الله علیه و آله و سلم: ما خلقتم للفنا بل خلقتم للبقا، شما آفریده نشدید برای فنا، بلکه آفریده شدید برای بقا. و انما تنقلون من دار الى دار، بلکه از یک خانه به خانه دیگر وقت برمی‌بندید و منتقل می‌شوید و به اصطلاح خود را از یک اتاق به اتاق دیگر جای می‌دهید. و اعتقاد ما بر این است که و انها فی الارض قریبه و فی الابدان مسجونه، و اعتقادمون بر این است که این روح در زمین غریبه و در بدن زندانیه، یعنی اون چیزی که آشناست در زمین خود همین بدنه. روح اون بعده آسمانی انسان است و که عالم بالاست. و اعتقادنا فیها انها اذا فارغت الابدان و هی باقیت منها منعمتا و هی باقیه منها منعمت و منها معذبت الى ان یرد الله عز و جل به قدرته الى ابدانها. اعتقاد ما این است که این ابدان باقیست، این ارواح وقتی از بدن جدا شد باقیست، حالا یا در عالم برزخ منعم است و در رفاه است و در لذت است و در نشاط، یا معذب است، معذب اعمال و حسرت ها و گرفتاری ها و به هر حال اون صحنه های بدی که در دنیا برای خودش از پیش فرستاده، تا خداوند متعال این نفوس و ارواح رو به قدرت خودش به ابدان خودشان برگردانه. و قال عیسی ابن مریم للحواریین سپس صدوق این نکته رو به این صورت ادامه میده. عیسی ابن مریم به حواریینش فرمود به حق اقول لکم، من به حق میگویم و درست برای شما میگویم که انه لا یصعد الی السما الا ما نزل منها، از آسمان به سوی آسمان بالا نمی رود مگر چیزی که از آسمان پایین آمده. یعنی این روحی که حرکت می کنه به طرف آسمان و فکری که حرکت می کنه به طرف آسمان و این که انسان، ما در دنیا انسانهای زیادی داریم که به آسمان ها فکر می کنن، به عالم بالا فکر می کنن، به امانت و عدالت و شجاعت و تقوا و ایثار و فداکاری و شهادت و جنبازی و تمام مشکلات عالم طبیعت رو بر خود می خرند و خودشون را آماده عالم فوق طبیعت می کنند. این برای این است که از همون جا هم آمده اند. اگر از اونجا نیامده بودن چنین دامن همتی رو امکان نداشت که بر کمر بزنند، برای اینکه این فوق قدرتشان بود. لا یصعد الی السما الا ما نزل منها. و باز و قال الله جل ثناؤه، می فرماید خدای متعال در قرآن کریم فرموده است ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض و تبع هوا، ما اگر می خواستیم این انسان رو بالا می بردیم، لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض، البته این در باقی انسانهای آسیز و گناهکار و کافر و فاسق می فرماید اگر می خواستیم او رو بالاش می بردیم و به اصلش متوجهش می کردیم. ولیکن اخلد الی الارض، ولیکن چنین نشد، این به زمین توجه کرد و مخلد به زمین شد. و البته این که اگر ما می خواستیم متفرع بود مشیت ما بر اراده خود انسان، اگر خود انسان راه حق رو بخواهد خدا کمکش میکنه، ولی چون اینان راه باطل رو خواستن و تبع هوا، این از هوا و هوسش پیروی کرده بود، لذا اخلد الی الارض. این سوره اعراف آیه 176. بعد میگوید که فما لم ترفع منها الى الملكوت بقیه و فلهاویه، کسی که حرکت نکند به ملکوت، کسی که در دنیا سیر ملکوتی نداره، کسی که در 60 سال عمر 70 سال عمر سیر آسمانی نداره، اصلا در آسمان ها فکر نمی کنه، در تقوا فکر نمی کنه، در ایثار فکر نمی کنه، در معنویت فکر نمی کنه، بلکه فکرش فقط در زمینه، یک چنین آدمی بقیه فلحاویه. و ذالک لأن الجنت درجات و النار درکات، و این برای این است که بهش درجات داره و جهنم درکات داره، یعنی سیر ملکوت سیریست که به بالاست و درجات، و سیر زمین سیریست که به پایین است و درکات. و قال الله عز و جل تعرج الملائکت و روح الی، باز که این سوره معارجه، و قال عز و جل ان المتقین فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. متقین در بهشتن و نهرن و در مقعد صدقی در یک نقطه بسیار بلند و رفیع که همه محشر میتونن اونها رو بنگرن که اینقدر زیباین و به قول عوامانه یک سر و گردن از همه بالاترن و همه اونها رو مشاهده میکنن به پیدان و عظمت و بزرگی. فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، سوره قمر آیات 54 و 55. و قال الله تعالی ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم يرزقون فرحین بما آتاهم الله من فضله و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف عليهم ولا هم يحزنون. به فکر نکنند کسانی که در راه خدا جنبازی کردند مردند، بلکه زندگانند و حضور داوند در پیشگاه خدا و از هر لذات انسانی بهره‌مندند، شادند به نعمتهای خدا، شادند به تفضلات الهی. و بشارت می دهم به کسانی که هنوز نیامدند که می گویند خوب جایی و خوب راهی و زیبا طریقی طریق خدا به سیر در آسمان ها و حرکت به معنویت ها. الله خوف علیهم ولا هم یحزنون، نه خوفی و نه ترسی و نه غم و غصه ایست، نه ترسی از آینده و نه غصه ایست از گذشته. و قال الله تعالی ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل الله اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون. باز می فرماید و قال النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الارواح جنود مجنده. اون وقت در باره ارواح محدث بزرگ صدوق رضوان الله تعالی علیه صحبت میکنه و سپس میفرماید والاعتقاد فی الروح انه لیس من جنس البدن. اعتقاد ما این است که روح از جنس ماده نیست. فانه خلق آخر لقوله تعالی ثم انشأنا خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، سوره مؤمنون آیه 14. ما انسان رو پس از این که 4 ماه در رحم مادر شد روح درش دمیدیم و خلقی دیگر غیر از این خلق بدن شد. بعد این وقت ارواح رو تقسیم میکنه، میگه انسان ها فرق میکنن، انسان های بزرگ ارواح مختلفی دارن. میگه و اعتقادنا فی الانبیاء و رسول و الائمه ان فیهم خمسه ارواح. اعتقاد ما این است که انسان های بزرگ 5 روح دارن که البته این با مراتب روح و درجات روح قابل انطباقه. به هر حال بعد از این که بحث صدوق رضوان الله علیه رو مرحوم مجلسی در کتاب السماء و عالم بها مطرح می کند، اون وقت از مفید رضوان الله تعالی علیه نقل می کند که شیخ مفید هم در این زمینه، البته بحثش بحث بسیار طولانی است، ولی این جهت که در باره روح بحث کرده و معانی که در قرآن کریم در باره روح میگه فاما روح فعبارتون ان معان. روح در قرآن کریم به چند معنا آمده، احدها الحیات، اولی اون حیات زندگی، و ثانی القرآن، دوم قرآن که به روح تعبیر شده و ثالث ملک و ملائکت الله تبارک و تعالی ملکی از ملائکه خدا و رابع جبرئیل امین. اینها به عنوان روح در قرآن کریم آمده، ولی ما منظورمون از روح همون حیات زندگی انسانی. در اینجا یک نکته ای هم هست که مناسب اشاره کنم و بگذرم که مفید رضوان الله علیه قبول نداره اون دست از روایاتی که میگوید خلقت ارواح قبل از ابدان بوده است، میگوید اینها اخبار آحادند و صدوق رضوان الله علیه قبول داره که ارواح قبل از ابدان هست. صدر المتعلهین در اصفار در بحث نفس این رو مطرح می کنه که آیا قبل از ابدان ارواح هستن یا نه، و معتقده که روح از نظر حدوث جسمانی و از نظر بقا روحانی، یعنی این نطفه انسان که سیر خودش رو کرده و آماده شده در 4 ماهگی تمام متبدل می شود در حرکت جوهری به یک حقیقتی که دارای روحه. پس بنابراین برخواسته از نشأت گرفته از روح از خدا و نفخت و فیه من روحی، ولیکن این در بدن و در ماده ایست که این استعداد رو پیدا میکنه به یک مرحله ای که رسید در حرکت میرسد به اون حیات. پس از نظر حدوث جسمانی. حالا نکته ای که منظورم در اینجا حاج ملهادی سبزواری رضوان الله علیه در حاشیه بر اسفار این روایتی که ارواح قبل از ابدان خلق شده اند میپذیره و قبول میکنه، ولیکن میگوید این قبلیت قبلیت زمانی نیست، این قبلیت قبلیت دهریه است، یعنی خلاصه روحی که با انسانه و در این روایات دارد که قبل از بدن انسان این روح آفریده شده است، یعنی تقدم روح بر بدن یک تقدمی است در وعاء این عالم و ظرف این جهان، نه از نظر اینکه زمان تقدم داشته باشد از نظر زمان، بلکه همون عظمت روحه، همون ارزش روحه. عبارت حاج ملهادی سبزواری در حاشیه اسفار اینه: حاضه القبلیه ذاتیتون او دهریتون لا زمانیه. این مقصود از زمان نیست، یعنی تقدم ذاتی دارد روح بر بدن، یعنی تقدم ملکوتی دارد روح در بدن و عالم غیب بر شهود و عالم امر بر خلق. و لذاست که این الفی آمن رو هم میگه 2000 سال، 2000 سالی که زمان به عنوان این زمان مطرح کنیم نیست، بلکه آمون ملکوتی، یعنی یک سالی است که سال این چنینی که معنا کردیم، یعنی بسیار روح بر بدن تقدم دارد و عالی تره و اشرف و مقدم از این جهت. به هر حال حاج ملهادی سبزواری در آیاتو میپذیره، ولی چنین معنا میکنه و صدوق هم میپذیره، ولی خب معنا چنین نمی کنه. و مفید رضوان الله علیه اخبار رو رد میکنه. این چنین حالا اون چه اتفاق تمام آیات قرآن و کتب انبیاء سلف و روایات ماست و محققین و محدثین اسلام است، این است که انسان این بدن نیست و حقیقتی دارد به نام روح و این روح از عالم بالاست، از عالم ملکوت و نفخت و فیه من روحی است. سطر المتعلهین در باب تجرد نفس بعد از اینکه آیات شریفه قرآن رو بر تجرد روح نقل می کند، اون وقت روایات رو نقل می کنه. از جمله از اخبار میگه پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دعا می کنه، عرض می کنه رب ارن الاشیاء کماهی، خدایا اشیاء رو همون طوری که هست بر من بنما، بر من بنما اشیاء رو همون طور که هست، یعنی به حقیقت این عالم پی ببرم. این پی بردن به حقیقت عالم کار پیکر نیست، این کار روحه، این کار یک چیزی است که از عالم غیب است و میتواند تمام عالم شهود رو قبض کنه و در بر بگیره. حدیثی است اینجا باز که این رو در کتب حدیث در بهار از جمله ما میخوانیم، عن ابی عبدالله علیه السلام از امام شم سلام الله علیه که قول امیر المؤمنین، امیر المؤمنین علیه السلام فرمود لا ینام الرجل و هو جنب، آدمی که جنب باشه نمیخوابه، ولا ینام الا علی طهور، انسان و مسلمان باید طاهر بخوابه، یعنی سزاوار است که طاهر بخوابه. فإن لم یجد الماء فلیتیمم بالسعید، اگر آب پیدا نمی کند برای تطهیر با خاک تیمم کنه. بعد امیرالمؤمنین نکتش رو میفرماید که چطور مسلمان وقتی میخواد بخوابه با طهارت میخوابه و سزاوار با طهارت بخوابه. میفرماد برای اینکه وقتی که انسان خوابید روحش در عالم ملکوت سیر میکنه و در اون عالم که روح انسان سیر میکنه خواب و ناخواب هست که با رحمت پروردگار در اونجاست و با فرشتگان خداست. میگه فإن روح المؤمن، روح مؤمن است که ترفع الالله تعالی، به سوی خدای تبارک و تعالی بالا میره، فیقبلها خدا میپذیردش و یبارک علیها فإن کان اجلها قد حضر، وقتی اگر اجل او سر آمده که در همون عالم خواب می رود از دنیا و روحش در عالم بالاست. قد حضر جعلها فی کنوز رحمته فإن کان اجلها قد حضر جعلها فی کنوز رحمته و الم یکن اجلها قد حضر بعث ما امنائه، اگر که این چنین نیست که عمرش به سر آمده باشد، بعث ما امنائه من ملائکته فیردونها فی جسده، اون فرشتگانی که خدا بر این روح گماشته اون روح رو به بدن دوباره بر میگردانه، البته نه بدین معنا که در خواب انسان روح از بدنش به طور کلی خارج شده باشه، یک رابطه ای با بدن داره، یک رابطه ای با همه آسمان و عالم غیب داره. در بیداری اون وقت تمام توجه روح میشود دوباره به بدن. و این نکته ای که عرض شد در آیات شریفه قرآن و در روایات اسلامی است متون فلسفی ما و کتب حکمت ما هم پر از این مباحث که شخصیت انسان رو مبتنی می داند بر اصالت روح و بر تجرد روح. صدر المتعلهین 14 برهان بر تجرد روح اقامه می کند که در یکی از بحثهایم یک برهانش رو بیان کردم و امروز باز به مناسبت همین بحث به یک برهان ساده دیگر می پردازم که نشان می دهد این دلائل که در حقیقت باز کردن بساط خلقت نشان می دهد و انسان علاوه بر این که از آیات شریفه قرآن و روایات معتبره اسلامی یک چنین درکی نسبت به انسان دارد که دارای چه بودیست، از نظر عقلی هم یک چنین درکی رو کاملا انسان داره و اون برهان این است که چه بسا انسان که قوی ضعیف می شود و همین انسانی که از نظر بدن قوی و ضعیف می شود تعقلش ضعیف نمی شود، بینشش ضعیف نمی شود. این پیداست که تعقل متکی بر بدن و ماده نیست و یا حال پیری، کسی که جوانی رو پشت سر گذاشته و پیر شده و فرسوده شده و تحلیل رفته بدنش، عقلش تحلیل نرفته و تعقلش بیشتر شده و بیدارتر گشته و میتوان گفت که نسبت روح با پیکر نسبتی گشته متعاکس. و صدر المتعلهین میگوید بدن میبینیم به سوی کلال میرود، به سوی خستگی میرود، به سوی فرسودگی میرود، ولی کن عقل چنین نیست. البته در این نکته یک اشکالی هم میکند و اون اشکال اینه که میگه که ممکن است یک نفر بگوید کسی که پیر شد عقلش هم ضعیف شده و بعد پاسخ میگوید که چنین نیست، این عقل نیست که ضعیف شده، استفادهش از بدن ضعیف شده، دردهای جزئی ضعیف شده، واهمه و متخیله و حس ضعیف شده. میگه اگر بفهمیم و باور پیدا کنیم که عقل چیست، عقل ضعیف نشده، چون عقل اون چیزیست که ما او بده به وهمان و تو سبب به جنان، اون چیزی که میدود دنبال خدا، اون چیزی که تعقیب میکند معنویت و آخرت رو. پس انسان هرچه هم پیر شد ولو مسائل رو دیگه خوب نتونه بفهمه، درسته، چه بسا ممکنه یک فقیه و یک مجتهد مسلم باشد که در اثر پیر شدن تمام مطالب یادش بره، فتاوایش یادش بره، ولی این بدون معنا نیست که تعقل ضعیف شده، بلکه همین پیر مرد 90 ساله ای که فتاوایش یادش رفته ولی هوا و هوس جوانی هم یادش رفته، اون خود بینی هایی که احیانا گاهی داشته یادش رفته، اون چه یاد اوست خداست و معناست و تقواست و آخرت و معنویت. یادم یک روز یک شب به یکی از دوستانی که مرد دانشمند و فاضلیست تلفن زدم احوالی ازش پرسیدم. البته این اون زمانی که جوان بود، به سن 50 ساله و 40 ساله بود، خیلی قوی بود، هم خوب مطالعه می کرد، خوب می نوشت و خوب سخن می گفت. ولی کن الان که پیر شده، خب دیگه از خانه هم معمولا این دوست ما بیرون نمی آید. من به او تلفن زدم، گفتم که احوال چطور؟ گفت احوالم خوبه، ولی سرگرم یک فردی هستم که اینجا آمده و از من طلبکاری میکنه. من دارم هی فکرمو جمع میکنم که چگونه جواب طلبکارم را بگویم. این جمله این دوست پیر مرد من منو واقعا تکان داد. یعنی کسی که چه بسا اون اطلاعات و معلومات و اون جهاتم یادش رفته، ولی توجه به این دارد که الان طلبکار داره، یعنی نزدیک قبرشه، نزدیک گورشه، نزدیک حسابشه، نزدیک میزان و کتابشه، به اون داره ازش مطالبه میکنه. پس به قول صدرالمتعظمین که میگه که اگر عقل رو انسان بفهمه، نمیگوید عقل به سوی فرسودگی و ضعف رفته. پس هرچه هم بدن ضعیف میشود در اثر پیری، میبینیم که قوه تعقل و قوه درک همون انسان بیشتر میشه و متعاکسه. و اگر روح یک حقیقت مادی بود، باید چنین باشد که هرچه بدن بیشتر به سوی فرسودگی میره، روح بیشتر بره، عقل بیشتر بره، فکر بیشتر بره. به این چنین نیست. این یک برهان دیگر ساده است که صدرالمتعظمین و حکما اقامه کرده اند. و به هر حال این مسئله اصالت انسان که وابستگی دارد به روحش، یک چیزی است که وقتی که شما کتاب عقل رو باز میکنی کاملا مشاهده میکنی، و کتاب شرع که کتاب سنت هست که کشف میکند از کتاب عقل و از همه باطن ها و همه حقیقت ها و همه ارزش ها، اون کتاب هم این چنین عالی بیان میکنه که میگوید و نفخت فیه من روحی، و میگوید یا ایتها النفس المطمئنه، که در سوره شریفه والفجر ای نفس مطمئن ارجعی الی ربک، ارجعی معنای رجوع جایی است که از اونجا آمده، یعنی تو برگرد. برگشت جایی اطلاق می شود که از اونجا آمده باشه، یعنی به همون جایی که از اونجا آمده ای برگرد، یعنی خدا. پس بنابراین این حقیقته که انا لله و انا الیه راجعون، این ارزش انسانیست و این بعد رو باید انسان بهش توجه داشته باشه که با این بعد است و با این بینشه که اون وقت ما می توانیم پی ببریم به انجاممون، و با این دیده که می توانیم از ملک بالاتر برویم و واقعا موجودی در همه جهان سرفراز باشیم و فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، که هیچ موجودی اونجا نمیتونه پر بزنه. و به قول شاعر میگه ملائک را چه سود از حسن طاعت، چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت، چو فیض عشق بر آدم فرو ریخت. این چنین انسان که اگر اینجور باشه اون وقت به اون ازش ها میرسه. یا در جای دیگر میگه اون صفای آینه، شاعری میگه اون صفای آینه وصف دل است، صورت بی منتها را قابل است، اهل سیقل رستن از بو و رنگ، هر دمی بینند خوبی بی درنگ، اگر دل چون آینه ای صاف بود، صورت های بی منتها رو قابله، یعنی این دل می شود ماده برای صور آینده. البته این که عرض می کنم ماده، نه به اصطلاح ماده در برابر روح و مجرد، ماده یعنی یک زمینه ای برای آینده، چون اصطلاح ماده در فلسفه اصطلاحات مختلف داره، یکیش همینه که اون چیزی که آماده برای حرکت بعدی است میگن ماده است برای حرکت بعدی. پس بنابراین این انسان که حرکت میکنه برای صور لایتناها لیاقت داره و حرکت بکنه، و نفخت و فیه من روحی هم همین حرکت لایتناهای انسانه. یا در سوره شریفه فاطر می فرماید الیه یسعد الکلم الطیب، کلمه طیب به سوی خدا صعود میکنه و بالا میره. کلمه طیب، طیب و پاک، به این اون روح هست که یسعد و طیب و توحید یا عقل و هر چه ما تعبیر بکنیم نشأت گرفته از این اساس است که کلمه طیبه. البته آیات و روایات که در این زمینه فراوانه، مثلا حدیث است از امیر المؤمنین علیه السلام و امام الموحدین حیث سئل عنه حبر من الاحبار، وقتی که یکی آمد پیش امیر و یکی از احبار بود و گفت هل رأیت ربک حین عبدته، گفت یا علی خدایی رو که عبادت میکنی میبینی در وقتی عبادت میکنی؟ فرمود ویلک ما کنت اعبد ربا لم اره، وای بر تو، من خدایی را که نبینم که عبادت نمیکنم. قال و کیف رأیته، گفت چگونه خدا رو میشود دید، یا او کیف رؤیه، و چگونه از رؤیت این که تو. فقال ویلک لا تدرکه العیون فی مشاهدت الابصار ولکن رأته القلوب به حقایق ایمان، فرمود با این چش نمی شود، با حقیقت ایمان می شود خدا رو دید. این همون تناسبی است بین خدایی که فوق لایتناهاست عدتن و مدتن و شدتن، با روحی که نشأت گرفته از خداست و مظهر خداست و رنگ خدایی بر این روح خورده، یک چنین تناسبی با یک دیگر داره و رضاست که انسان با روح میتواند اون وقت درک بکند، وقتی که روح به اون بعد الهیش توجه بکنه. ولی اگر روح را آوردی برای سرپرستی بدن در اخلاد الالعص و در افتادن به فساد در زمین و غضب به شهبت، البته روح رو از اون پست خودش و از اون هدف خودش رانده ای و بیرون کرده ای. حالا این انسان است و این اصالت انسان است که ما امروز در جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم، فداکارانمون را مشاهده می کنیم، در تاریخ ما ملاحظه می کنیم چه انسان هایی بودن که اون اصالت خودشون رو فهمیدن. حالا چون ایام ماه محرم و نزدیک به ماه صفره، این قصه رو از تاریخ اسلام بشنوید. اول ماه صفر سال 61 هجرت بود، اهل بیت سید الشهدا علیه السلام وارد شام شدند. از دری وارد شام شدند که در ساعات میگفتند که جمعیت از اونجا خیلی رفت و آمد میکرد و مردم در اونجا فراوان و زیاد بودند، و اهل بیت امام حسین علیه السلام رو تو یک میدانی جای دادن که اون میدان را
اسرای یهود و نصارا را می آوردن. حالا شما ملاحظه کنید، از دروازه‌ای که یهود و نصارا رو به عنوان اسیر وارد می کردن، اینا رو وارد کردن، جایگاهشون رو همون میدان دادن که آمدند و همه رو در اونجا پیاده کردن و منزل دادن. این یک مش افرادی که اینها برای دنیای خودشون تلاش میکردن یک چنین جنایتی رو دارن میکنن، الان هم اهل بیت رو آوردن. یک دونه نصرانی از اون دور که آمد بگذره، نگاهش افتاد به زنها، به بچه ها، به چهره های تابناک، قیافه های آسمانی و ملکوتی. این قیافه ها رو که دید، سرهای بریده بالای نی رو هم دید. به یک سر که نگاه کرد، جلو به همه سرها بود، مقدمهم رأس زهری قمری اشبه الخلق به رسول الله. نگاه کرد به یک سری که زیبا بود، درخشان بود، جذاب بود. گفت به یک نفر از مسلمان ها، گفت این جریان چیه؟ این سر کیه؟ این زن و بچه، زن و بچه کیانه؟ گفت این سر حسین ابن علی است و این زن ها و بچه ها اهل بیت اویند. گفت کی این سر از بدن جدا شده؟ گفت روز عاشورا. کجا؟ گفت کربلا. گفت عجب، سری که یک ماه پیش، سری که 20 روز قبل از بدن جدا شده و در زمین کربلا بوده و از اون راه تا به اینجا آمده و 20 روز هم فاصله شده، این سر باید، صورت باید آدم وقتی نگاهش میکنه دیگه مشمئز بشه، متنفر بشه. ولی وقتی من نگاه به این صورت کردم، یه جوری منو جلبم کرد، جذبم کرد، شادم کرد. این صورت، صورت انسان عادی نیست. این زن و بچه هم که از این همه راه آمدن، با این که گرد و قبا همه سر و صورتشون رو گرفته، ولی چهره هاشون به انسان های بزرگ میمونه. اینا کیان؟ حسین ابن علی کیه؟ گفت مادر حسین فاطمه است. گفت فاطمه کیه؟ گفت دختر پیغمبر آخر زمانه. تا این جمله رو شنید، گفت آها، من شنیده بودم پیغمبر آخر زمان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، ولی ایمان نیاورده بودم. از همون دور نگاه کرد به سر سید الشهدا، گفت حسین جان، من که به تو و پدر تو، به جد تو ایمان نداشتم، ولی همین قیافه خود تو و همین سر بریده تو و این زن و بچه تو و چهره های اونها کافیست که من رو به غیب این عالم و به عظمت این خانواده متوجه کنه. از اون دور گفت اشهد الله اله الا الله و اشهد ان جدک رسول الله. مسلمان شد و شمشیرش رو کشید، افتاد بر جان این مردم مسلمان به ظاهر. گفت چی شما ادعای اسلام میکنید؟ پسر پیغمبرتون رو میکشید، زن و بچهش رو اسیر میکنید؟ سر و صدا به جمعیت اینجا بلند شد، خبر به یزید ابن معاویه دادن که یک مسیحی نگاهش به سر سید الشهدا، سر مبارک امام حسین افتاد و مسلمان شد و چنین و چنان کرد. گفت بگیرید و گردن بزنید. منظورم این نکته است که چطور می شود انسان اینجور به اصالت روحش و بعد معنایش توجه می کنه وقتی انسان به آسمان ها توجه بکنه، ولی اگر نکنه و زمینی باشه و ماده باشه، ولو به ظاهر هم میگه اشهد الله اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله، این نمیتوند قیمتی داشته باشه. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي خلت به فنائک. امروز هم جبهه های ما و رسمنده های ما و ایثار خونهایی که ما در جمهوری اسلامی و در این همه جوانان و سربازان و سلحشوران میبینیم نشأت گرفته از همین بینش عمیق اسلامی است، که این بینش بینش فطری است و اون اصالت روح و نشأت گرفته از نفخت و فیه من روحی، مظهر خدا، مظهر جلال خدا و جمال خدا و زیبایی های آفرینش که همه در توی انسان منعکس شده. فقط بایستی کمر همت ببندی. کمر همت اگر ببندی دیگه آسانه، مهیای فنا را از علایق نیست پروایی. این شعر صاحبه که بشم قبلا اشاره کردم، مهیای فنا را از علایق نیست پروایی، نیندیشد زخاک اون کس که دامن در کمر دارد. اگر انسان به که راضیتم مرضیه حرجت می کنند اونجا که الیه یسعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. پس عرضم تمام شد و پایه بحث ما از نظر قرآن و اخبار و مختصری از نظر فلسفه به حکمت اسلامی که متعلقین از فلاسفه اسلام مطرح کردن، این حقیقت رو در بحث ما نشان داد که اصالت انسان و شخصیت انسان به روح اوست و نفس مجرد اوست، و به این جهت اگر انسان اندیشید انجامش رو هم اندیشیده و پایانش هم اندیشیده. این است که اگر به خود بیاندیشیم انجام رو برش خوب اندیشه کرده ایم. خدایا ما را به توجه به خودمون، یعنی عرفان جانمون و عرفان وجودمون آشنا و موفق بدار. ما را موفق کن که به انجاممون بیاندیشیم و به برزخ و قیامتمون بیندیشیم، نه به دنیایمون و هواهایمون و هوسهایمون، همونطوری که مخلصین درگاه تو این چنین کردن و مخلصین امروز هم به دنبال آنان این چنین ایثارها رو دارند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.